خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل این بحث در واقع اون عقل‌گراها کنم سریع بگم، این جلسه هم خودم آماده کردم این تجربه گرا رو بگیم بریم پرونده‌اش رو ببندیم، حالا ببینیم میشه یا نه. البته بعید میدونم بشه، این که من تا آخر هیوم رو مطالعه کردم آماده کردم برای خودم رو، ولی فکر نمی‌کنم به هیوم. حال ببینیم چقدر میرسیم جوان میرسیم جلسه قبل که خودم تعجب کردم آخرش علکی خونده بودم. البته من قبلا اینا رو خوندم تایزم کردم، ولی قالا بر هر کلاس دوباره مرور میکنم. جلسه قبل آخرش دیگه علکی خونده بودم، نمیرسیم به اینا که بعد نیم رسیدیم و حالا الان ببینیم چی میشه. ببینید من یه مطلبی رو فکر کنم اون اوایل قبلا خدمت شما گفتم که ما در واقع دو تا ادراک داریم، حس و عقل، و اینا دو جور خروجی میده. یه به کلاس شما گفتم نه؟ شما جدای از بحث فلسفی تاریخ فلسفه غرب، ببینید ما یه ادراک های حسی داریم که اینا با شخص اساسا سر کار داره، شخصی که فرد متشخصه، چی بگم من دیگه، جزئیه. یه ادراک عقلی داریم که ادراک عقلی حالا به تعریف استاد ما به کار بودم فرمیر ساده کنم، با طبیعت و شیء سرکار داره، نه با خودشه. این شیء که متعلقشون طبیعته، بخوایم در مقابل جزء بگیم میتونیم بگیم کلیه، هرچند کلی با سیز جادش پررنگ ذات اینجور بگم. این دارم شاید تعبیر بهتره
دوره این صحبت نکردم نه؟
که به ادراکات حسی، ادراکات عقلی، و اینا دو ادراک واقعی است که به ازاش تو عالم واقع ما به ازا داره. این تو فلسفه اسلامی خیلی مسئلهش معلومه، اما یه جایی مسئلهش خوب معلوم نیست. کجاش معلوم نیست؟ این که چون اینجا عرصه وجود به معنی شخصه، این کلمه وجود که بودم واقعا واسه از وجوده، وجود رو آورده تو اینجا هم پیاده کردیم، مشکل خوردیم. برای همین وجود میدید معادله با تشخص، مسابقه تشخص، اینا رو میدونید دیگه. خب وجودی که مسابقه تشخصه، مثالش هم همواره شخص معین جزئی خاصه، در حالی که کلیات ما این ادراک عقلی متعلقش واقعا شناسایی میشه، اونا هم کلیت از حیث ذاتشون، بلکه ذات صرف و شیء هم اینجا بگم صرف و شیء غیر از شیء، صرف و شی می شما میگی کلیه، بلکه هم میتونه بگی کلی نیست، مثلا الان یکی بیشتر نیست، اما یکی اینجا از جنس یکی دو تایی نیست، مثلا دو براش فرض نداره. برای تعبیر کلی هم دو با تعبیر تسامحیه، اما اینها شخص نیستند. خب وقتی که شما میگی شخصه، تو فلسفه چی حلش کردن؟ اونم گفتن کلی سه‌ای. ما هر کاری کردیم کلی سه‌ای بفهمیم، اول کلی توجیه کردیم، بعد آخرش نیم سر کاری به نظر خودم سر کاری میخوان، هم بایستن کلیه هم شخصه. خب کلی شخص نیست از اونجایی کلی، صرف و شیء نیست، صرف و شیء. این حالا این نظر خود من دارم. خب اینجا من گفتم در واقع شما اینجا اتحاد عقل و معقول داری، اینجا مدل ادراک خاص داری، واقع معقول داری، اینها این یه واقعیاتی رو تو مشت شما میذاره. اینجا هم به جای حس و این استاد رو تعبیر کردن با مشاعر، یعنی حس رو به معنی عامش بگیرید، نه فقط معنی حس ظاهری، یعنی حس باطنی که حتی به یه معنا وجدان هم توش دربر میگیره. یعنی ببینید این حس که گفتم من هستم، من اینجا میذارم ایشا، من هستم ادراک عقلی نیست، ادراک شخصیه. برای این گفتم این حس گذاشتم، هم در قبال این غربی ها گذارم میگم حس. خب یه مطلب دیگر هم اینم من به صورت کلی دارم میگم، یکی بگم مطلب درست منتقل بشه. حالا این ضابطه رو میگم بعدا هر جا تونه، حالا شاید توی این خواسته اینجا چیز نباشه. این فکرم قبلا میگفتم ما همیشه به اندازه که میدونیم میدونیم، گفته دارم شما اینا یه جمله از توتولوژیه، این همانیه، ما همیشه به اندازه که میدونیم میدونیم، درست یعنی؟ معلومه که بعضی که میدونیم میدونیم، بعضی که نمیدونیم که نمیدونیم، بعضی که میدونیم میدونیم. این جمله خیلی واضحه که اصلا این همانیه، ظاهرا هیچ دلالت برای چی هم نداره، الف و اس گفتن خیلی دلالت داره. از مهمترین دلالتاش این است که اینا که نمیدونه و نمیدونیم، خب که شد همون. منتها نه، نکتهش این است که حالا اگر یه واقعیتی باشه ما با این مواجه باشیم بشیم و بعد بخواییم این رو بدونیم چجور میدونیم؟ ببینید اگر یه بار است که شو من خیلی عامیانه دارم حرفامو میزنم و بگنه این حرفا خودم میدونم بلاز فلسفی حرفا محل مناقشه است، ولی میخوام منظورمو برسونم. شما عامیانش این است که وقتی یه واقعیت کاملا جدید که تا حالا نمیدونستی باش مواجه بشی، ذهنتو باز کنی بگی خب یه واقعیت جدید من تا حالا نمیدونستم، حالا نمیدونم. یه کاره. این کارو اغلب نمیکنید. اغلب چیکار میکنن؟ اینم به خاطر اصلا ساخت ذهن ماست. یعنی ما فکر کنیم ذهنمون ارسطویی، اصلا ذهن انسان ارسطویی نیست. ذهن انسان کاملا شبکه‌ایه. این نظریه کوین هست، نکته‌ای داره، نکتهش خیلی نکته مهمیه. نظریش انگل داره، حالا دو بس فلسفه میاد اون باشه انشالله بهش میرسیم. میگه واحد دلالت تجربی کل علمه. منظورش چیه؟ میگه مثلا شما با یک گزاره رو بخوای ردش کنی یا قبولش کنی، با چی قبولش میکنی یا ردش میکنی؟ ذهنیت ساده پوزیتیویستی این است که هر یک چیز رو با یه مشاهده، مثلا شما خواهید آب در صد درجه میجوشه یا نه، یه آبی میبینید در صد درجه نجوشید، میگه پس نمیجوشه. این تلقی ساده است که از نوع مواجهه ما با گزاره علمیه. و میگه نه خیر، واحد دلالت تجربی یعنی اونجایی که شما خواهید یک گزاره رو قبول کنی یا نکنی کل علمه. این حرف به یه معنای درسته. اون معناش هم این است که ما همیشه با کل وجودمون، با کل معرفتمون با پدیده‌ها مواجه میشیم. اینجوری نیستش که فقط یه دونه. برای همین است که شما هر مطلبی بهتون بگن هی مرتب با زوایای مختلف چکش میکنی، هی مرتب بالا پایینش میکنی. مثال خیلی ساده بگم که این چجوری همه جای مثلا اینکه امتناع تناقض تو همه جا ریشه دوانده. یعنی شما نمیتونی با چیزی مواجه بشی امتناع تناقض توش جدی نگیرید. معلومه ها؟ یعنی شما هر چی همین که گفتی این هست قبول کردی که این نیست نیست. این مثال خیلی ساده شه. برید تو افقهای پیچیده تر. یعنی شما یه مطلعی میشنوید هم مثل تو مقصد معارف زیاد خود یه مطلع میشه که این اونجا شیر میشه، اون یکی جا شیر میشه، با این چی جیر در میاد. تونستم منظور رو برسونم؟ اینا مثال های ساده دم دستیه. اصلا چون اینجوری هستیم میتونه علم به مثلا اگه این مواجهه خیلی بسیط بود تو ذهن ما که مثلا یا اینه فقط اینه دیگه، مثلا آب در 100 درجه میجوشد، خب چی شد گفتن که آب در 100 درجه در فشار یک اتمسفر میجوشد؟ یعنی این نبودش که فقط شما باشی و یه دونه آب و جوشیدن و حالا ببین میجوشه یا نمیجوشه، تموم شد و رفت. بعد دیدی نجوشید، رفتی بالای کوه، دیدی نمیجوشه، بگی آب نمیجوشه، تموم شد و رفت. چرا قید میزنید، اضافه میکنید؟ تونستم منظورم برسونم؟ این یکی از خواصی که این داره این است که شما با هر پدیده‌ای که مواجه میشید عموماً تو گام اول این است که میخوایم این پدیده رو ذیل نظام معرفت خودمون حلش کنیم. غالباً تو کلاس درس، تو تعلم بنا این است که اومدیم آماده کنیم خودمون رو، که نمی‌کنیم این کارو. تو ابتدای اینا می‌کردیم این کارو. بعد بشید فهمیدیم اشتباه کردیم. که چی اومدیم چی بچه ابتدای خیلی بازه. میاد میدونه من نمیدونم. پس تو چی میگی؟ هر چی تو میگی همونه دیگه. الف ب ب بعد 1 2 3 این اول آموزش ذهن ما اینجوری بازه. بعد هر چی پر میشه بسته میشه. حالا هر چی میاد بالاتر، حالا اینجوری ازت تو هم تا وقتی در دبیرستان هستی فاصله علمی زیاده، همچنان فضا این است که آدم چیز یاد بگیرن. وقتی که شما یه دانشگاه میای توزه میای چی دیگه قرار نیست یاد بگیرید. قرار قبول نکنید حرفیو. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این ذهن باز بودنه هی داره بسته میشه، چون یه عالمه پر شده. قبلا خالی بود، ذهن خالی خیلی راحت میگرفت. حالا شما یعنی قبلا این اطلاعات که وارد ذهن شما میشد اون تو خیلی چالش ایجاد نمیکرد، ولی الان میره تو یه عالمه چیز اون تو هست. این بعد بگم برای حرف میگم که هر کسی به اندازه‌ای که میداند میداند حالا میخواد چیز جدید بداند. این چیز جدید قلیلی از انسان وقتی تو افق معرفت میشه این چیز جدید باز میشه، ذهنشون رو باز میکنن، میرن چیزی رو میفته توش، بعد این میکشه بالا. برای اون تا حالا تا اینجایی میدونست، حالا اینجا رو میدونه. اما عمده انسان این کار رو نمیکنن. وقتی این کار رو نمیکنن چه چیزی رخ میده؟ اون که رخ میده این است که اینی که بالاتره رو، این واقعیتی که بالاتره رو پایین تر میفهمه.
میگه اون فهم من،
میگه این اینه که من اینجا دارم. بعد هرچی این بالاتر باشه گویی پایین تر میره. حالا نمیخوام بگم لزوما قاعده است و اینا بشینه فکر کنه آدم، ولی لااقل یک دو مثال واضح دارم. ببینید از منظر ماتریالیست ها عالم مادیه، خب اینا با پدیده غیر مادی هم مواجه میشن، چیکار میکنن؟ همه رو میبنن تو افق مادی فهم کردن. بعد مثلا اینا میخونن به یه آدم مشرک بت پرست، میخونن به آدم خدا پرست، هم بت پرست هم خدا پرست معتقده که ماورای این کتاب بینی خبری هست، آفریدش در عالم هست مثلا، درسته؟ کدوم اینا واقعی تره از نظر این؟ بت پرسته چون حداقل یه چیزی که میبینه رو داره میگه، تونست منظورم برسونم؟ اما خدا پرسته خیلی اما حالا جالبه، همین افراد وارد وادی عمیق میشند میفهمه که آقای از نکات جالب این کتاب اسکلتون اینه، میگه آقا بت پرستی هیچ دلالت فلسفی نداره، اما خدا پرستی خیلی حرف فلسفی مهمیه، ولی که من موجود ها قبول نداره خدا را، ولی خدا پرستی حرف داره، میگه یه واقعیت اینجوری تو کار هست یا نه، باید بریم هست، این چرت و پرت داره میگه. یعنی کسی که ذهنش به خاطر فلسفه باز شده میگه این حرف رو باید ببینیم چی داره میگه این بابا، تو رسه منظور رو برسونم. خب حالا اونی که میخواستم بگم این است که اون امتداد همون وجود اینا دارم میگم، ما چون وجود به عنوان مهمترین واقعیت و واقعیت به عنوان واقعیت فیزیکی به عنوان مهمترین واقعیت خیلی دم دستی مواجه شدیم، واقعیت از اول بچگی با این شناختیم، این شده برامون سمبل واقعیت. وقتی این شده سمبل واقعیت، ما تو فلسفه فهمیدیم طبیعت و شی داریم، فهمیدیم کلی داریم، فهمیدیم ذات واقعی داریم، فهمیدیم صرف و شی داریم، اما همچنان داریم با افق واقعیت اینجا اینو فهمش میکنیم. ولی کسی که کار فلسفی میکنه دیگه میفهمه عقل من یه چیزی مییابد که تو حس نیست، این دیگه ساده ترین چیزی که همه فلسفه الان فهمیدن. خب اینجاست که دو تا دستگاه در مقابل هم معنی پیدا میکنه. این دستگاه دستگاه دم دستیه، خیلی سریعه، خیلی فوریه، این جریان حسگرا و تجربه‌گرا رو داره رقم میزنه توی بعد دکارت. این جریان جریانیست که داره این عقل رو به کار میگیره، اما این عقل رفته سراغ واقعیات که این واقعیت اینجوری نیست که تو حس داری، بعد این جریان عقل‌گرا رو داره رقم میزنه. بعد شما همون فلسفه یونان باستان یادتون هست، مثلا پارمنیدس میگه آقا من با عقلم فهمیدم حرکت تناقضه، تناقضو که نمیتونم قبول کنم، تناقض مثل روز برام روشنه. مثل روز برام روشنه یعنی چی؟ یعنی ما تناقضو واقعا ادراک میکنیم. تا حالا فکر کرده بودید عالم متناقض هست یا نیست؟ شما میگه آقا امتناع نقیض محال است، این جو گذار شما صادقه یا کاذبه؟ ها صادق دیگه، قدی که گفتم شک کردید توی بازار دیگه داری شک میکنید، آقا امتناع تناقض قبول دارید ندارید ممکنه شدید؟ صادقه، صادقه یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقع. خب یعنی تو واقع تناقض داریم یا نداریم؟ استحاله تناقض تو واقع داریم یا نداریم؟ خب استحاله تناقض وصف تناقض دیگه، نه کلا خبرتون کافر میکنه گیج میکنه اصلا رفتی بیرون.
استحاله تناقض مثلا بگیم عدم تناقض در بیرون داریم،
خب
داریم یا نداریم؟ عدم
عدمش هم به ضروره
تناقض نداریم،
عدمش هم به ضروره داریم. استحاله تناقض غیر عدم تناقض ها، من اون گفتم الان یا قضیه عدمی نیست، اون قضیه عدمی نیست، قضیه ضرورت عدم چی؟ تونستم منظور رسونم؟ آقا تو متن واقعی که من میگم اوس از وجوده، شما تناقضی رو دارید که محال است. آقا دارید که محال است که نمیشه که داشته باشی، منظور منتقل میشه. یعنی ما کم داریم لفظ تو بیان مطلب، ولی میدونیم استحاله تناقض واقعا در کار است. چی بگم؟ یعنی کلمات رو عوض میکنم که بگم این حرف من در روی متن واقع، یعنی تو متن واقع ما یافته ایم تناقضی که نیست، تناقضی که نمیتونه باشه، نه اینکه نیست، یافته ایم اینو، نه اینکه توهم کردیم، نه اینکه فرض کردیم، نه اینکه جعل کردیم. معلومه خیلی حرف سنگینه ها، بفهمید کلا چیز میشید، کافه میشید. منظورم معلومه چی میخوام بگم. ببینید این چه خروجی داره، آقا عقل شما همون گونه با این حرفم با تسامح، همون گونهش با تسامحه، ولی فعلا چاره جزی ندارم، مجبور اینو بگم. همان گونه که هر حس شما به شما میگه این هست واقعا و متعلق ادراک من که تابلوه، تو متن واقعیت خبری هست، ولو این خبره، حالا نمیگم این چیزا تذکرای خوبی بودن، ولو این خبره دقیقا همین نباشه که انطباق 100% برای داشته باشه، اما یه خبری بود که من گفتم تابلو همین گونه رم. عقل ما میبیند با تسامح، میبیند امتناع تناقض تو متن واقع. همین چی شد؟ این اون جای سنگین معرفته. خب پارمنیدس اون موقع که من داشته گفت، پارمنیدس اینجا وایساده میگه آقا من تناقض رو یافتم، نمیتونم دست از تناقض بردارم، حرکت رو میخوام ببینم این حرکت تناقض شد منکر حرکت میشم. بابا این پایمیز کتاب بابا جون تو حرکت نتونستی درست بفهمی، یه جوری فهمیدی توش تناقض. یه سوالی آقا، تناقض که بدیهیه چند تا وحدت شرطشه؟ مطمئنی؟ ملاسطه نهومی هم اضافه کرده بود قبلانه بهش ها؟ خونده دیگه نخوندید؟ حال نقطه تموم شد؟ آقا تا قبل از که مولا صدای نهومی رو اضافه کنه این نهومی بود یا نبود؟
بودش.
مولا صدایش کشف کرد یا جعل کرد؟ به همین منوال محال ما دهامش رو پیدا کنیم؟ پس آقا امتحان تناقض محال قبول داریم یا نداریم؟ هیچی کلا خانون امتحان تناقض محال رو در دست شما بگیرم کلا همه تو کافر بیدیم، یعنی همه گیج بیدیم. ببینید میدونید چیه؟ ما تو متن واقع اتحاد عقل و معقول، از حرف مهم ملاحظات من کاملا واقعه، ما تو متن واقع قرار گرفتیم، تو متن واقع که قرار گرفتیم ادراکمونم اینجوری اتحاد داره با واقع، داریم میاریم تو عرصه ساحت ذهن تبدیلش کنیم به علم حصولی، قواعد کلاسیک، توضیح چی چی چی. از روز اول تناقض 8 تا وحدت شرط داشت، یا احتمال روز اول 4-3-4 تا وحدت شرط داشته، کم کم فلاسفه 8 تاش رسوندن. این رسوندن کجا؟ قیاس شکل اول معتبره. کی گفته؟ چرا؟ چرا شرط قیاس شکل اول محکم اولیاتون موجب بودن صغرا کلیت کبرا اینا بود که محکم چرا محکمه؟ از کجا فهمیدی؟ چرا وضع تالی غلطه وضع مقدم درسته قیاس استثنایی؟ چرا وضع تالی غلط باشه وضع؟ ما از کجا در مورد قضایای منطقی صرف اعتبارش نظر میدیم؟ اصلا چجوری میشه در حوزه منطق نظر داد؟ حرف معلومه؟ چرا میتونیم نظر بدیم؟ به خاطر اینکه همان گونه که مثل روز روشنه که این جلوی منه، از این روشن‌تر متن واقعیت عقلی جلوی منه. این واقعیت عقلی که اس بردم، نه همه واقعیت عقلی، همان گونه که تو عالم هست این جلوی منه، اما مثلا مولکول ها با ایناش رو با یه عالمه حرف میرسن به اون مولکوله. تو عالم عقلم یه چیزایی اینجا جلوی چش ما اینجوری کاملا یه چیزایی رو میریم میرسیم بهش، و اینایی که جلوی چش ماست جلوی چش ماست، هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم. خب اینا که جلوی چش ماست هنوز که هنوز به نظران زبان نداره، یعنی هنوز ما اصلا با اینجا اونس داریم، با اینجا حال میکنیم. اینا دم دستی تو بحث الفاظ هم دیدید علامه طباطبایی بحثایی دارن میگه که آیا الفاظ مثلا من مثلا زوری اوناست که میگه الفاظ از بالا شروع میشه میاد پایین میکنم، آیا علامه اینا میگن الفاظ از پایین میره بالا، یعنی شما یه چیز حسی میبینی این حسی نور رو اول دیدی بعدا رسیدی به خدا نور است. یه دیگه این ادبیات علامه اینه میگه اول از یه محسوس شروع میشه لام گذاری ها، بعد شما کم کم میری روح معنا رو پیدا میکنی، با روح معنا میری تو افقهای ماورای هم حرف میزنی. من تو بخوام این من برداشتم که حق با علامه است از اینجا، یعنی ما از اینجا شروع میکنیم و از اینجا گیر میکنیم خیلی وقتا توش. این مقدمه خیلی طولانی بیخود برای این بود که گفتم بلاز جریان تاریخی میخوام اینو دستون باشه کلیتش. ما این دوتا رو داریم، یه چیز دیگه هم داریم به اسم اعتباریات که من ان شاء الله سال بعد مفصل میگیم سراغ اعتباریات تو بحث فلسفه علم، که اونم مال ذهن ماست. یعنی ذهن ما اینجور بگم توی این وسط چیزی هم به اسم خیال، بعد تو فلسفه یکی هم میگن قوه مخیله، بعد اینا دو تا چیز داره. یک چیز ادبیات فلسفه متفاوته، ولی ادبیات قابل اعتناش داره دو تا چیزه. خیال مدرک، مخیل متصرف است، تصرف میکنه. بعد حالا محتویات ذهن ما چی شد؟ محتویات ذهن ما یه چیزایی شد که این داره میندازه توش، یک چیزی شد که این داره میندازه توش، حالا اینا که این داریم عقل داره میندازه توش، همه رو مستقیم میندازه یا برخش رو با خودش با استدلال عقلی میندازه؟ منظورم معلومه اینجا هم تضامن با تضامن همش رفتن جلو، چون ادراک عقلی فقط ادراک مستقیم عقلی تو اتحاد عقل و معقول رو میگی یا استنتاج عقلی رو هم ادراک عقلی میدونید؟ شما بحث رو دیدید کسی بحث بکنه؟ من که نیدم. منظورم معلومه؟ ببینید یه جای اولش گفتن تو دعواها ارسطو که منطق رو میرزه میگه آقا یه بدیهی داریم یه نظری داریم. بدیهی ها همه به این برمیگن، شما تو مدرسه صدرایی و اینا که وارد میشین میگن این بدیهی ریشه در علم حضوری داره. ولی علم حضوری چی میشه؟ میشه تو بدیهی کلیات دیگه، میشه اتحاد عقل و معقول. درسته؟ خب این چی چی شد؟ یه ریشه در علم حضوری، خودش علم حضوری بود، بدیهی علم حضوری دیگه، پشتوانش علم حضوریه. خب این یکی که یکی چی شد؟ تونستم منظور رو رسیدم؟ این کی میفهمه این رو؟ همون عقل قوه عاقله‌ای که تو اتحاد عاقل معقول عاقله است یا یه چیز دیگه است؟ صورت مثلا معلومه؟ یعنی آیا واقعا آدم میفهمه؟ اگر باشه امتداد همینه، از این معقول است، این فهم میکنه با ادراک حسی که من با حس دارم میرم سراغش. حالا من میخوام حالا این خیال هم یه کمی چیز بکنید، خیال مدرکش جزئیه. برید تو افق عالم خیالی که تو فلسفه ما حل شده، عالم خیال منفصل. اصلا قوه خیال به عنوان قوه مدرکه نه متصرفه، اصلا گوییم اشتراک لفظیه. یعنی یه قوه داره ادراک میکنه، ادراک هم کشفه. یه قوه داره دستکاری میکنه، این دستکاری که کشف نیست، کشف انفعاله، دستکاری فعله. پس آیا اصلا این دو تا یه چیز دیگه اصلا اسمشون الکی اومده کنارم؟ چون خیال بافی میکردیم هنت میزنم ها، نمیدونم، نرفتم بررسی کنم، برای خودم سواله فقط. حالا قوه خیال، من یه زمان خودم داشتم برای خودم فکر میکردم، میگفتم این فضای فلسفه در من داشتم برای خودم میکردم، یه زمان ما اصلا قوه خیال نداریم، همش یا حسه یا عقله. با این افق که الان گفتم برای شما، بعدا فهمیدم قوه خیال هم داریم که قوه خیال به معنی مدرک با قوه حس تو یه جا دارن کار میکنن. بعد این ادبیات که من دارم میگم اصلا با ادبیات هیچ کی سازگاری نیست، من درآوردی محض. فقط میخوام این شو ذهن داشته باشین با این حرف چیز جلو میره یا نه. مگه ما قوه داریم شخصیاب مواجهش با شخص ادراک شخصی میکنه، قوه داریم طبیعتیاب کلیاب، نمیدونم چه تعبیری به کار برم. این طبیعت گفتم من دارم اینجا نمیارم ها، یعنی میخوام دو جور قوه داریم تو قوه مدرکه، یه قوه مدرکه که با شخص سر و کار داره، یه قوه مدرکه که با حالا با تسامح کلی سر و کار داره. این قوه مدرکه‌ای که با طبیعت و شی سر و کار داره، با کلی سر و کار داره، علم اتحاد عقل معقول شروع میکنه، علم نظری میرسه، اینها یه مکانیزمی داره مثل روز برای خودش روشن، همون گونه که این قوه شخص یا به ما هم، این قوه شخصی ما یه سطحش سطح فیزیکیه مادیه، یه سطحش سطح غیر فیزیکیه. برای همین گفتم برای خودم ادب دین توی این فاز خیلی معنی دار میشه. فرشته ها از مقوله عقلن یا خیال؟ عقلن دیگه، نه خیال یعنی چی؟ عقلن و کلی هم هستن؟ گفتم کلمه مجرد خیلی مبهمه. اینا فتنسل لها بشرن سویا تمثل مال شخصه یا مال کلیه؟ اصلا فرشته جبرئیل با میکائیل دو نفرن یا دو تا طبیعت و شیعند؟ تنسل منظورم برسونم؟ من میگم آقا جون این قوه که داره ماورای مدرک ماورای حس داره، همین قوه، این قوه کل، حالا اسمش نمیم چیز دارم، قوه بو شخصیاب. این قوه شخصیاب یه سطحش حسه، یه سطحش حالا اینا میگفتن خیال، هر اسم دیگه میشد براش گذاشت، که من میگم مجرد همین دارم تو اینجا من میفهمم برای خودم. یعنی ما دو جور ادراک داریم. خب اون وقت دعوایی که مثلا این یکی خیلی سخته، یعنی از انسان رشد میکنن که واقعیت های عینی ممثل رو حالا اینجور بگم. یعنی خلاصه شما یه کسی که تو عالم خواب میره با یه فرشته ارتباط، یا کسی ارتباط بگیره تو ماورای مواجهه اندام حسی، یه ادراک داره یا نه، ادراک شخصی، ارتباط شخصی داره اصلا. حتی تو همین جاها من با شخص شما ارتباط دارم یا فقط با کیف شما، بس اینکه تجربه کنم، با کیف شما ارتباط دارم، با صفات شما ارتباط دارم. اصلا اون خیالی که من دارم میگم همین جاها هم هستا، من با شخص شما ارتباط میگیرم یا فقط با یه اوصاف ظاهری شما دارم ارتباط میگیرم. من الان خطابم به شخص شماست یا خطابم به گوش شماست؟ منظورم معلومه چی بخوام بگم. ببینید نکته این بود، حالا این حرفای من درآوردی و فلان صرف نظر کنید، اینا خودم میگم. عقل گراها تو عالم متوجه شدن عقل یه ادراکاتی دارد که از حس نگرفته، گفتن اینا، گفتن مفاهیم فطری. این مفاهیم فطری توی این جریان عقل‌گرا که از خود دکارت شروع شد، از حرف خیلی گیج کننده است. اونی که من میفهمم اینه، اونی که عقل دارد نیابد. می وقتی که فطری خیلی وقتا میگن ذاتی، یعنی اول تولد همراه آدم بود. اینا نمیخوان اینو بگند، میخوان بگن جوهر، نفس، خدا، این مهمترین متعلقات عقل، اینها عقل اینها را میابد واقعا. حتی اون جوهر نفس خود دوره بحث پیچیده میشه، اصلا مثال خوبی نگفتم، چون تو اینا قاطی میشه دیگه. چون اصلا اونا اینجوری بگم، ببین حالا من شاید بهتر اینجوری بگم. ببینید این تیکه ای که متعلقش حس نیست رو کی گفتم؟ تو فضای ما کلمه خیال هم بکنم، در حالی که ما آیا عقلی که با طبیعت و شیء مواجه میشه، یعنی پیامبر تو سفر معراجش سوال ها با عقل طبیعت و شیء میرفت جلو یا با عقلی که یک یک حقایق رو میدید، چه اشخاص حقیقت رو میدید؟ من ممکن نیستم که ممکنه پیامبر با طبیعت هم دیده باشه، اما خواهم که یعنی لاقل گزارش سفر معراج ظاهرا گزارش که با اشخاص حضرت سر و کار داره، نه فقط با طبایه. نکته اینه، خب این کلمه خیال تو ذهن ما اون متعلق رو داره میاره پایین، چون تو ادبیات رایج ما این متعلقه بالاتره، برای همین فرشته ها میشن عقل. اما الان من توضیحی که من دادم، من خیال که دارم میگم، خیال اون قوه ایست که میخواد متعلق واقعی غیر حسی رو بیابد، تو عالم کشف کند. منظورم از خیال اینه. حالا نکته من اینه، دعوایی که تو عقل رخ داده، ببینید الان همون گونه که ما هم همینیم دیگه، ماها الان اینها رو تو عدد خودمون اینا رو واقعیت ها به معنی موجودات غیر حسی میبینیم، اینا رو موجودات حسی میبینیم، تو ادبیات رایج ما اینه دیگه. حالا شما همین الان تو برو تو فضای اروپایی ها، توی غربی ها، اینا دارن میگن عقل‌گراشون یه چیزی دیدن تو عالم، حالا دیدن از جنس این عقل ماست، دیدن از جنس این خیال ماست، دیدن از جنس این برهان ماست، یه چیزی تو عالم دیدن با این افق ماورای هستیشون که براشون مثل روز روشن شده، اینه تو عالم. گفتم واضح‌ترینش امتناع تناقضه. خب و من میدونم وقتی این هست، این باید با این خودش سازگار کنه، حس خطا میکند. ببینید آقا چرا اینم بونه؟ به خاطری که معرفت از اون حس که معرفت ثابت، اصلا معرفت حیث معرفت، تو بحث هیسی گفتم قارم این دوست اینا فکر کنم ها، معرفت ایستا ثابته و اونی که با ثابت کار داره اینه. ادراک هیسی میره میاد میره میاد، اصلا شد داره حرکت میکنه. جالب اصلا حس هم با حرکت به شدت گره خورده، خود حس با حرکت به شدت گره خورده. اصلا اگه حرکت نباشه حس نمیتونه ادراک داشته باشه. اینم نکته. یا ببینید حالا ساده شو بگم، شما هر ادراک هیسیتون در زمان رخ میده، درسته یا نه؟ اصلا میتونی از این ادراک عقلی در مقید به زمان ادراک هستی، اما ادراک عقلی مقید به زمان نیست. درسته از هیست که فکر میکنید تو زمانه، اما جنسش توقف تو زمان نداره. اما ادراک حسی شما اصلا بخواد انطباع حسی برای شما حاصل بشه زمان میبره. من چون کسی توش برد کرد بحثه من فیلم، اصلا این فیلم چیکار میکنن دیگه؟ تعدادی عکس رو با سرعت میگذرونن، شما فکر میکنید فیلمه، وگرنه ثابتن همه، یعنی همه اینا تک تکند. یعنی این انطباعه باید تو زمان، اگه شما زمان رو از یه زمانی بگذرونیش، این انطباعه امتداد پیدا میکنه. خب واحداش باید تو زمان تعین داشته باشن. حالا این بحثش پیچیده میشه، ولش کن. خب ببینید چی مخواستم بگم؟ آها خب این ادراک دم دستی ماست. عقل‌گراها رفتن تو این پایگاه وایسادن، یه حرفی زدن که با شناخت متعارف ما ناسازگاره. آقا واحد پارمنیدوسی، موناتا که اصلا با هم رابطه کلا پنجره ندارند. ببین شما میگی آقا من میفهمم واقعا با شما رابطه گرفتم، واقعا الان رابطه گرفتم. حالا تو هم بذار من میگم آقا هماهنگی پیشین بنیاد بوده تو ازل رقم خورده که من حرف میزنم شما بفهمین. آخه بابا من میفهمم من حرف زدم شما فهمیدی. تو اصلا منظور برسونم؟ یعنی یه چیزی همون گونه که میفهمم امتحان در آغاز محاله، میفهمم من حرف زدم شما حرف زدی من فهمیدم. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید یه تصویرهایی بر اساس این از نظام عالم ارائه دادن، این عقل‌گراها بودن. حسگراها رفتن تو اینجا وایسادن. تو اینجا که وای میستن آخرش به شکاکیت میفته. حالا کلیت بحثمو گفتن. یعنی شما اینجا وایسی چون این عقل رو نداری، هر جا دست بذاری از دست در میره. اصلا نمیتونی ثبات داشته باشی. این روند نیست که تو جنس. برای همین شما توی فضای عقل‌گراها میبینید نظام فلسفی دارن که به شما کل عالم رو توضیح میدن، اما اسکالش کدوم نظام فلسفی به شما نمیدن. همش بحث میکنن شناخت ما چگونه ممکن است. ما اون جلسه قبل گفتم، گفتم دکارت منشأ دو تا جریان شد، هم جریان تجربه گیر هم جریان اسکال. جریان تجربه گیر اینجا منشأ شد که معرفت شناسی رو انداخت جلو. ما بعد مسئله معرفت رو حلش کنیم. خب
الان اینکه نظام فلسفی ارائه نمیده، اسکیرا بالاخره در همین
نظام فلسفی نمیده دیگه.
همین
همه بحثش این است که آقا ما چقدر برای همین فلسفه کان امتداد بلازه اینجور امتداد تجربه گرا است. یعنی تجربه گرا کل کتاباشون بحث در این است که حدود فهم بشر چقدره تو این فازه. ببین لایبنیس و اینا میگفتن نظام عالم چه شکلیه، اینا میگن فهم ما چقدر میتونه بره. فلسفه کان هم همینه دیگه. عنوان کتاب های رساله در تحقیق فاهمه، رساله در مال لاک و باگلیو، همین کتابشون از این جور اسما داره. همین چی شد؟ یعنی اینا خواهیم ما چقدر میفهمیم، چجوری میفهمیم. برای همین به یه معنا کانت امتداد کامل این هست. من خود کانت میگه آقا اینا اشتباهشون این بود که این عقل رو کنار گذاشتند. این عقل رو بعد وارد کرد، اما عقل الان فقط داره وارد میکنه از حیث معرفتی با توضیحاتی که خودش میگه. خب به حالا من وارد این بحث میشم. ایشون میگه تجربه گرای فهم انسان را در حدود تجربه انسان محدود میداند. عقل گرایی نوع انسان داره تصوراتی است که معنا و اهمیت آن فراتر از حدوده. من اینا رو یادداشت کردم، حالا این عبارتش صفحه‌اش نمیدونم کجاشه. میگه عقل گرایی نوع انسان داره تصوراتی است که معنا و اهمیت آن فراتر از حدود هر نوع تجربه است و تجربه نمیتواند مضمون آنها را تعیین کند. عقل گرایی مبناش این است که آقا ما یه ادراک ما وادی‌هایی وارد میشه که تجربه تو اون وادی کاملا ناکارآمده. حدودش همین اول تجربه گرایی باید باشه. اینا تجربه گرایی کمی اوله تجربه گفتم فهم انسان را درون حدود تجربه محدود میداند. اول پاراگراف دوم عقل اون حافظ و فلسفه زبان رو یه پاراگراف نه سه چهار خط برید پایین تر، میگه عقل گرایی باید مسلم میگرفت که نوع انسان دارای تصوراتی است که معنا و اهمیت آن فراتر از حدود هر نوع تجربه است. این کتابی که من دارم از قدیمی ها صفحه 150 ولی اگه کتاب جدید داشته باشه چنده صفحه چند؟
116
یه
ذره بازنویسی کرده.
آره اون یه اصلاحاتی هم کرد، عباراتش بعضی جاها متفاوته احتمالاً. عقل‌گرایی باید مسلم گیره نوع بشر دارای تصوراتی است و معنا و اهمیت آن فراتر از حدود هر نوع تجربه است و تجربه نمی‌تواند مضمون آنها را تعیین کند. این تلقی عقل‌گراها. اما تجربه گرا چی بود؟ صفحه قبل خوندم فهم انسان در درون حدود تجربه انسان محدود میماند. یعنی تو این دعوا اینا عقل‌گراها به یه معنا منکر تجربه نیستن، اما میگن ما تجربه داریم. اصلا هیچ انسان تو عالم فکر نمیکنه. البته پارمنیدوس منکر بود، نمونم واقعا چی میگفته، ولی یه دارم حرفش در بیاره. من به نظر میاد که هر انسانی همه حرفش هست که هر جا داده تجربه من با داده عقلی من ناسازگار در اومد، عقل‌گرا میگه من طرف اینو میگیرم، نه اینکه تجربه قبول ندارم. ما یه ادراکات داریم فراتر از این تجربه که اونا اصل و اساس تفکر مان. تجربه گرا نقطه مقابل اینه، میگه ما فراتر از این چیزی نداریم. خب ایشون نکته ای که جالبه که میگه که این تجربه گرایی نمیتونست بره جلو تا زمانی که نظری در حوزه زبان پیدا کرد. که از هابز هم شروع میکنه. هابز در واقع میخواد بگه که آقا ببینید این حال نظری در مورد زبانی که ایشون گفتنم یا داری منظورش چیزه؟ یک ارکانش لاقل اینه که خلاصه ما توی زبان بحث کلی رو داریم. اگه کلی داریم پس این از کجا اومده؟ برای همین از مسئله های اصلی اینا هم بحث نومینالیسم و بحث معانی کلی است. که خلاصه من باید توضیح بدم این زبان من به این من، این زبان من این حرفایی که عقل‌گراها میگن رو از کجا آورده. تا زمانی که نتونم اینا توضیح بدم همچنان تو وادی زبان من معطلم، میبینم خیلی حرفای هست که نمیتونم کاریش بکنم. برداشت من این جمله ایشون که تا زمانی که نتونست یه فلسفه زبانی، یه تحلیل زبانی ارائه بده که بگه زبان ما چگونه این کلمات رو میسازه، چگونه این معانی رو وارد میکنه، با چه افقی؟ با افق نومینالیستی. چون وقتی شما تجربه گرا شدید گفتید برای تجربه نیست، از مهمترین معانی شما معانی کلی است. مثلا دانش شما با معانی کلی داره میره جلو. پس بعد شما بیاید تو افق زبان بگی که این معانی کلی چجوری تو زبان ما همون معانی جزئی دستکاری شده است. خب این ایشون از این میگه که هم در کلی شروع کرد. آقا جان ما اینجا شروع میکنیم. افکار چی بود؟ کلمات از راه نمایندن افکار واجد معنا میشوند و منشأ هر فکر ادراک حسی است. یعنی ما کی این بعدا تو اوجش تو پوزیتیویستا و دیگران منعکس میشه این است که آقا جون حرفی معنای محصل به درد بخوره عینی داره که بتونید توی تجربه معاوضه برش دریافت کنید. ببینید یکی از مهمترین واقعیات این که من گفتم هرچی که آدم میفهمه میبره پایین ترش اجالتا ما تو این کشکولی که اسمش ذهن ماست چی داریم؟ یه ادراکات که از حس گرفتیم. ما میگیم ادراکاتی که از عقل یه مقدارش هم حالا خیالم تو همینجا به طرف یعنی انگشافی یه مقدار هم ادراکات دستکاری شده جعلی که دروغ خرافه اعتبار همه اینا ذهن ما اینا رو داره دیگه. من اگه بعد این دو تا دستگاه هست دو تا دستگاه هست که براشون هست که اطلاعات درست برسونن اما ذهن خودمونم تا دل تو بخواد اطلاعات قاطی قاطیش میکنه، اطلاعات نادرست قاطیش میکنه، اطلاعات کم و زیادش میکنه. خب مسئله ما، مسئله اینها این است که توضیح باید بدیم. اگه فقط از اینجا داریم اطلاعات میگیریم، واقع رو فقط از حس میگیریم، پس این مخزن ذهن ما همه چیزش باید از این برگرده. برای همین عملا چی میخوام بگم؟ میخوام من هر چی تو گفتی عقلیه یا همین حسیه بوده یا دستکاریه درست خرابش کرده. فهمید چی شو؟ یعنی مسیری که ندارن تیمی کنن اینه و مسیر هم کاملا مسیر اقلاییه. یعنی شما اگه میخوای اینو نشون بدی و برای ایشون میگه تو زبان داشته باشی ظاهره اینو خواهی میگه آقا همین ببینید ما یه عالمه حرف بی‌معنا به معنی مزخرف، نه بی‌معنا به معنی مطلقا بی‌معنا کلماتی که لفظ معنا نداشته باشه. می‌معنا یعنی چرت و پرت، یعنی حرفی زدی ملت گوش سر کار بعد 100 سال میفهمی چرت و پرت گفتی. منظورش اینه در بی‌معنا میگه آقا جون اگر ما اگر واقعیت تنها دار شکارش هسته و اینم جالبه اشید هم اینجا اشاره میکنم نیش وقت دلیل نمیرن چرا واقعیت تنها دارش اینه، چرا راه دیگری نیست؟ آقا معلومه دیگر نگاه کن واقعیت هم دیگر نیست رست بیاریم از اینجا بگیر رست بیاریم. خب من اگه تونستم برای شما توضیح دادم هر چی دیگه تو ذهن شما از کجا اومده خب تمام شده دیگه مثلا حل شده. خب با این زاویه ایشون شروع میکنه میگه آقا ذهن تنها از روی تجربه تصورات مجهز میشود، برای همین تا زمانی که نتوان کلمه ای را به تجربه مرتبط دانست استفاده که با یعنی این تجربه موجه ماست در اینکه این کلمه را استفاده کنیم، استفاده از اون سر کار گذاشتن و بی‌معنات بی‌معنا گفتم دیگه به معنی اینکه سر کار گذاشتن جملات گنگ و مبهم گفتن نیست که افراد نمیدونن چی دارن میگن و فقط میتونن چیز کنن. که در واقع هابز مسئلهش مخالفت با تصورات فطریه. تصورات فطری چیه؟ تصورات فطری این تصوراتی که شما اینا رو ما به ازاشو از عالم حس نگرفتی. گفتم این کلمه تصورات فطری خود کلمش ابهام ایجاد کرده. آیا از حس نگرفتی یعنی از اول تولد داشتی؟ ببینید این تلقی دو تا خروجی میتونه بده، یه تلقی تذکر افلاطونی، یه تلقی حالا من عددت خود نسان دادم معقول ثانی فلسفی. هر دوتاشون میگن آقا این مفاهیم ما از حس گرفته نشده. از حس گرفته نشده یعنی همه رو از اول داشتیم، کار معرفت فقط یاداوری آن چیزی که تو تای ذهنمون بوده میاریمش بالا، یا نه من از حس شروع میکنم. فضای فلسفه اسلامی دیگه، ما از ادراک حسی شروع میکنیم اما از ادراکات حسیمون پشتوانه میشه که ادراکات عقلی میاد که اصلا شباهتی با ادراک حسی هم نداره. معقول ثانی اینجوری میشه، معقول اولی میمشتن، معقول اولی امتداد هم معقوله که محسوسه، اما معقول ثانی فلسفی دیگه اصلا اون نیست، یه چیز اما متن واقعه، گزارش واقعه، معلومه؟ ببینید حالا اینا چیکار میخوام بکنن؟ میخوام برای همین آقای اسکروتر اینجا میگه این آقای لاک همون موقع رساله‌شو نوشت، دکارت از اون ور که مفاهیم فطری دفاع میکرد، یا لایبنیز کی معاصرش اینجا گفته بود؟ لایبنیز رو فکر کنم گفته بود، یا لاک مثل اینو نوشت که دیگه اونا خلاصه شروع کرد پاسخ این دادن، دید این داره اینو میزنه عملا به لحاظ مبنایی. خب مطلب دیگه که تو لاک ایشون مطرحم فکر کنم زیل لاک مطرح میکنه، زیل ببخشید هابز مطرح میکنه، حالا تو اینجا ظاهرا زیل لاک مطرح کرده. آها نه چیده این جمله که جا نوشتم توی لاک پس این آره توی لاک رو بخشید بذار وارد لاک بشیم. این خب از شروع چیز این بودش که میگه آقا جون ما زبان و ادراک، ما زبان اما خود هابز حرف خیلی پیش نبرده، لاک کسی که مفصل پیش برده و این جمله که خوندم لاک بود همونجا دقت نکردم، میگه ذهن تنها از روی تجربه تصورات مجهز میشود تا زمانی که نتوان کلمه ای را به تجربه مرتبط کرد که باعث استفاده از آن میشود آن کلمه بی‌معناست. همون لاک بود که گفتم که در واقع حالا لایبنیز کی بود در مقابلش چیزی نوشت. برای همین اینها نقطه مقابل مفاهیم فطری وای میستن. لاک و در واقع تجربه گرایی این است که ما مفهوم فطری نداریم، مفهومی که نتونی برگردونی توی خود تجربه ما به ازای براش نشون بدی. خب بعد ایشون تذکر خوبی میده، میگه ببینید ما این دعوا دعوای روانشناسی نیست، دعوای فلسفیه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم بگیم منشأ هر ادراکی به لحاظ روانشناسی تجربه است، ما میخوایم بگیم آه تنها تصوراتی موجهن که ربط و نسبتش رو با تجربه نشون بدید. برای همین از این جهت آقای مطهری تو اصول فلسفه نگاه کنید میگه فلسفه اسلامی به لحاظ تصورات شبیه تجربه گرهان، به لحاظ تصدیقات شبیه عقل گرهان. تو فضای عقل گرهان این دوتا هم جدا نیست. آیا عقل مقدم است یعنی ادراکات عقلی مقدم است یا ادراکات حسی؟ آیا متعریم که اگه میگی مفهوم تصور ادراکات حسی مقدمه تو فضای اسلامی، اگه میگی گزاره ادراک عقلی مقدمه، معلومه؟ یه تو افق گزاره ها ما بدیهی ترین بدیهی رو گزاره امتناع تناقض میدونیم، اما تو ادراکات میگیم ادراک از حس شروع میشه لا تعلمون شیئا، بعدش یکی یکی این ادراک ها میاد گفتم معقول ثانی فلسفی اینا داره توش رقم میخوره. به این معنا موضع تجربه گره ها با توضیح متحری با موضع ما یکیه، یعنی ما همه چی از حس و تجربه گرفتیم که من اینجا با کمال ادراک شکل دارید قائلا میگم نه دیگه ما جای دیگه هم گرفتیم، یعنی اینجوری نیستش که همه چیزمون از اینجا شروع بشه. اصلا ادراک خیالی، نه ادراک خیالی که همون حسی رو تو آف... ببینید آخه اینکه من گفتم یه مدت منکر خیال بودم به عنوان قوه مدرکه، من توضیحی که تو فضای فلسفه میدن اینکه قوه خیال نیست، قوه حافظه است. میگن شما یادتون هست که اول که میگونید میگن شما تا وقتی اینو میبینی ادراک حسیه، چشاتو که میبندی روی ادراک خیالی. خب این ادراک خیالی که متعلقش نداره، این همون رفت تو مخزن حافظه نگه داشته شد و همون لحظه که دیدی نگه رفت تو مخزن حافظه. برای همین وقتی میبینی اون ادراک نشده ادراک خیالی، اما ادراک خیالی کجا ادراکه؟ زمانی که تو خیال منفصل داره حرکت میکنه، اونجا متعلق داره، متعلقی داره غیر از متعلق حسی. منظور معلوم شد؟ گفتم برای همین این حرف اینا با اون حرفش نازو گفتم من خیال رو به معنی قائلم، این دومی رو قائلم. واگر اون اولیش که میگفتم اصلا خیال نداره، خیال همون حافظه است، و یعنی قوه حافظه ای داریم که اینا رو نگه میداره، بعد متخیله میاد رو اینا کار میکنه. بعد من گفتم این حافظه هم از حس میگیره هم از عقل میگیره و متخیله اینا رو با هم قاطی میکنه، هم با کار رو در میاره توش. خب اون نکته که ایشون میگه تذکر خوبی هم میده، این تذکر خوبی و اغلب این کتاب عادی سن، کتاب راسل و کتاب ملکی رو اصلا اینا رو متوجه نمیشن. میگه ببینید دعوا سر این نیستش که منشأ تمام ادراکات تجربه است یا نه. میگم نه، ما نمیگیم ممکنه منشأ این روانشناسی تو عالم حاصل شده باشه، منشأ اصلا منشأ تجربه نشه باشه، اما این در ارتباط با تجربه است یا نه. با این توضیح به وضوح قول معقول ثانیه فلسفی های متحری میشه تو تجربه گراها، تو های متحری که من ما تو مفاهیم تجربه گراها نزدیک تریم. خب پس تلقی سعی نست که هر چیز رو تنها واسه ارتباط هم با تجربه میفهمیم. ثمرش این است که عقل گراها میگفتن که ما با این چیزایی که، یعنی عقل گراها میتونن این موقف رو قبول کنند، بگن ما میپذیریم همه اینا در ارتباط با تجربه است، اما اینها داده های ما میده که این داده ها، البته ببخشید این چیز نیست، عقل‌گراها میگن که ببخشید اشتباه گفتم این تیکر، عقل‌گرا میگن نه، میگن ما معانی داریم که معانی و نیاز نیست توضیح بدیم نسبتش با تجربه رو. این ادراکات ما هیچ توضیح ببینید، حالا من گفتم توی این فضا واضح‌تر، یا حتی تو عدد خودم خدا، شما خدا رو حتما باید بچسبونید ولو به نحو معقول ثانیه فلسفی به افق یه واقعیت حسی تا قبولش کنیم. گفتن این حرفی تامی نیست، یا نه ما مدرک عقلانی داریم توی فهم کنم تو عالم خواب، تو اینها یعنی مثلا مجردات، توی مکاشفات اینا. خب ایشون میگه نظر تجربه گانه چیه؟ هر تفهیم و تفهمی بسته به معنای متعارف کلمات است و این معنا رو تنها میتوان با ارجاع به آن تجربه های مشخص کرد که ما این کلمات رو موجب شده به کار بگیریم. خب اما پس مسئله خیلی مهم این وسط این است که مفاهیم کلی از کجا داره در میاد؟ تو بری تجربه گراها، بری عمده بحث این است. اولا از زمان خداها کلا تجربه گراها نومینالیست شدن. نومینالیست یعنی چی؟ یعنی میگه این معنا ما به ازای عینی نداره. قبلا تو ارسطو چیز گفتم اینو فکر کنم. افلاطون میگفت ما به ازای اصلی واقعیت مال کلیاست که مسلم میشد. اینجا سایه از اونه. افلاطون ارسطو گفت نخیر، ما به ازای واقعیت همین اشیاءه اما کلی در ضمن فرد واقعا موجود است. اینا میگن آقا کلی هیچی نیست، صرفا و صرفا لفظه. خب ما باید تو افق لفظ اینو توضیح بدیم که چون گفت زبان، بعد تا زمانی که نظری در حوزه زبان نداشت، شما وقتی میگه آقا کلی فقط لفظه، باید تو افق زبان توضیح بدی چی جوری کلی لفظه. خب اینا چه چیزی میگن توی خود لاک و رخ داده؟ میگه ما تصورات ما دو قسمه، بسیط مرکب. تصور بسیط اونجاییه که مستقیما از اندام حسی دارید میبینید. تصور مرکب دو قسمه، گاهی وقتا شما تصورات بسیطی که از اندام حسی گرفتید مرکب است، به معنای محصول ترکیب، به معنای چی نوشتم من؟ نوشتم ترکیب تصورات جداگانه، کلی ترکیب معنی خاصی میشه، نه غیر از ترکیبی که مثلا این ترکیب که اینو میخوام بگم، غیر ترکیب تو عالم تخیل ما، نه که اصل شاخدار رو نمیخوایم بگیم، ترکیبی که تو فضای معرفت میخوایم توضیح بدیم. این خیلی جالبه، علامه توی اصول فلسفه نگاه کنین مقاله 5 و 6 میگه قوه تبدیل کنن، این کلمات اینجوری ساخته، قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم اصولی، قوه چی دیگه تبدیل دیگه هم داره که اینها رو کنار هم قرار میده، اصطلاحات اینجا به کار میبره، یعنی بقا یک کاریه. این ترکیبی که اینها میگن در واقع سادش اونجا که ترکیب میشه تو افق معرفت تصورات با هم دیگه کجاست؟ توی گزار است. منظور ترکیب اینه، یعنی شما وقتی میگی اصل سفید است، این ترکیبه. چون که قبا قهوه‌ای است، این ترکیبه. قبا رو گرفتی، قهوه‌ای هم گرفتی، ترکیبش کردی توی مخالبه این گذاره. حالا بعد این ترکیبه لوازمی داره، حالا این هم سراغش. دو گونه مرکب داریم، یکی با ترکیب تصورات جداگانه، یه وحدت دادنشون، اما نه وحدت دادن، خواهیم زنیم شما اصل شاخدار نهد. دومش از طریق تجرید. تجرید یعنی شما چند تا تصور رو میذارید جلوت، از همه اینا یه چیز در میارید. نداری تجرید توی ازای کلی، مثلا اونجا باید بودی شما به کلی میرسی، اینجا نه تجرید رو به کلی میرسی ها. یعنی اینا رو میگیری میزنی ازشون، ترکیبی میکنی از این چهار پنج تا. زید و عمرو و بکر رو دیدی، اینا رو کنار هم میذاری، هی اضافیاشونو میزنی، اضافیاش که زدی میشه کلی، که بعدم باقی نمیشه. مثلا همین هم نداریم که اون تو باقی فعلا داریم لاکو توضیح میدیم. معلوم شد چه توضیحی داره میده؟ خب این ترکیب ها چیه؟ میدید دقت کنید، قشنگی ها از بزرگی بازم چه فکرهایی کردن اینا. میگه چجور داره ترکیب رو خوب میده؟ شما وقتی که این معنا رو میذارید توی جمله، خروجی شما میشه جواهر حالات نسب. آقا مفهوم جوهر از کجا اومد؟ میگه مفهوم جوهر این است که ادراک حسی تک میگرفتی گذاشتی تو جمله و ذیل جمله فهمیدیش، موضوع قضیهش کردی، میشه جوهر. محمول قضیه بکنی میشه حالت، صفت. یه چیزی هم خود نسبته. پس توضیح میده جوهر یه مفهوم مرکبه. خیلی قشنگ چیز کرده. این شما یه تجربه کردم، خب بهش توضیح بده که آقا چه جوری جو آقا جوهر مهمترین گیری دیگه، بعد دیگه کلا ممکن میشه. ولی تو گام اول من گفتم خیلی برای خدا خیلی خوشم میاد. تونستی چیکار کرد؟ یعنی واقعا تجربه گرا باشه، بگه آقا ما غیر از تجربه دارید. مهمترین چیزی که شما دارید جوهره. میگم تو جوهر چی؟ جوهر مفهوم مرکبه. چه جور مرکبه؟ آقا جوهر اصیل مرکب که نیست. میگه نگاه کن مرکب یعنی اینو کنار اینا گذاشتی تو اینجا فهمیدیش. یه جوهر همونی است که موضوع قضیه باشد. موضوع قضیه یعنی این ادراک تو انداختی در کنار این یکی رو فهمیدی.
مستقل فهمیده نمیشه.
یعنی شما جوهر رو اساساً با این جوهر چه قائم به نفسه، قائم به موضوع در قضیه. یعنی که جوهر اساساً در ترکیب فهم شد. این توضیحش خیلی خوب دارم توضیح دارم. فکر نمی‌کنم خود لایک بیاد اینجوری بتونه توضیح بده. خب پس این یک گام خیلی جدی به جلو. نکام دومی که لاک برداشت آدم چه فکرهای کردن، عقل جن هم نمیرسه به همه. نکته دیگه که باز به لازم معرفت شناسی خیلی مهمه، تفکیکی میکنه بین کیفیات اولیه و ثانویه. آقای اسکلتن نگفته که این مال تصور بسیطه، ولی من به نظرم میرسه که این بحثشو بخونی مال تصور بسیطه. و منم قبلا به شما گفتم هیچ انگیزه ای ندارم برم کتابا اینا رو از اول بخونم کامل بفهمم چی میخوام بگم. من میخوام اینا اینا چی فهمیدن، کجاش به درد میخوره. برای همین سعی میکنم این تصور معقول اینا بدم، امیدوارم نسبتی با نظرات اونا داشته باشه. ولی به نظرم داره شما بخونید دادگاه خوندن من کابلستانم خوندم، اینا رو خوندم، به نظرم نسبت داره. ببینید در واقع اگه بخوام درست تقسیم کنیم، من اینجا گذاشتم اینجا نیست. تصور بحث از عذابی من نسبت به عالم خارج، کیفیت اول و ثانویه که من گفتم به ازای تصور بسید میشن، عذابی عالم خارجه به من. یعنی چی؟ یعنی یه بار من میخوام حال من که میخوام برم سراغ عالم چجوری میرم؟ من با تصور بسیط میرم، بعد این تصور بسیط به ذهنم میاد مرکبش میکنم با این توضیحات. عالم خارجی که من رفتم سراغش چی چیه؟ میگه عالم خارج دو جور کیفیت داره. یه کیفیت اولیه، یعنی چیزی که تو متن خارج هست و همین جوری هم میاد تو ذهن من. من نمیتونم اینو کاریش بکنم. برای همین اگر ذهن من نبود تو عالم خارج این همین جور بود که بود. مثال خیلی واردش امتداده. امتداد، مکانمندی و اینا وصف عالم خارجی است. این عالم امتداد دارن و من فقط امتداد رو فهمیدم. برای ما هم نبودیم عالم امتداد داشت. کیفیت ثانویه چیه؟ مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه شیرینی. دقت کنید کیفیت ثانویه، یعنی یه چیزی تو این هست که منجر به این شده، اما این با ادراک من بدبستان میکنه. آیا سردی و گرمی وصف خارجه یا وصف منه یا محصول رابطه من و خارجه؟ فهمی چی شد؟ کیفیت ثانویه اینو داره میگه، میگه شیرینی با دهن توه که میشه شیرینی. مثلا ممکنه یه مثلا سگ اینو بخوره براش تلخ باشه، مثلا دارم دیگه، یعنی ممکنه دهن دیگری، اما یه چیزی تو اون داره، اینه که هیچی نداره، اما نمیتونه بگه همونه که تو اونه اومد توی تو. یه توضیح خیلی قشنگه برای خیلی. ببینید شما در واقع یه مقدار گفتم شبیه این کارم تو معقول ثانی فلسفی داریم میکنیم، میگم عروضش در ذهن، اتصابش در خارجه. یه جور شبیه اینه، یعنی در خارج متصفه، اما اینی که اومد تو ذهن تو، اون عارض شد بر ذهن تو، اون نیست که عیناً تو خارج بود، مثل مثلا معقول اولی. گفتم این از این جهت شبیه این بحث فلسفی ما میتونه باشه. خب در واقع کیفیت ثانویه برای که این کیفیت به این صورت بشه نیازمند وجود مدرکه، اما نیازمند وجود مدرک بودنش به این معنا نیستش که این بعدن حالا برسیم بارکلی از اشکالات که بگه آقا کیفیت اول ثانویه نداریم، مثلا تفکیک نامعقوله، همه کیفیت ثانویه میشه، یعنی از وقتی همه شد ثانویه نداریم دیگه. میگه اگه از یعنی اشکال منطقی خوبیه، از کجا میتونی بفهمی این ادراک تو ذهن شما مستقیم از خارج اومده، این یکی ادراک رو تو با دخل و تصرف آوردیش. هنجی دارو زاویه میگیره اشکال میکنه، ولی گفتم اشکالش رو نتونیم حل کنیم، به نظر من خود تفکیک خیلی خوبیه، نادم ببینی که آقا جون ما از عالم خارج لاقل منطقا این دو قسم قابل برداشته، حالا تو تشریحش گیر کنیم بس دیگریست. خب یه مطلب دیگه یه مطرح میکنه به اسم ماهیت اسمی و ماهیت واقعی. اینم خیلی حرف قشنگه. من حقیقتش بخواید قبلا یادداشتام نیا کردم، من یادداشت خیلی علکی نوشته بودم، نفهمیدم چیه، کتابم نیا کردم دیشب، خدا عجب نکته قشنگی گفته این، یعنی دیشب دوباره فهمیدم، من درسی که قبلا میگفتم اینو نتونستم خوب بگم. چه نکته ایه؟ ببینید چی کار داریم، برون کاری که این داره میکنه رو بفهمیم. کار چیه؟ کار این است که بگه اینا نیست، هرچی اینا هست تو تجربه است. اینجا شروع کردیم بگه عقل خودش داده نداره، عقل کاری نمیکنه. یه تحقیق قشنگی میکنه به اسم ماهیت واقعی و ماهیت اسمی. ببینید اگه یادتون باشه ارسطو تفکر بود کجا؟ رو ذات اشیا، که ذات میشه تو افق عقله، بعد ذاتیات اشیا، بعد تو ذاتیات اشیا عرض لازم داری، برهان داری، همین رو قبلا گفتم یادتون هست دیگه. حالا ببینید چیکار داره میکنه، میگه آقا ما یه ماهیت اسمی داریم، اونجایی که ذهن تو و عقل تو داره من دارم میگم عرض لازم گیری میکنه، ذاتی ایساقوجی پیدا میکنه، میگه وقتی روی این اسم تمرکز میکنی این وصفه رو به ضروره داره، اما معنیش نیستش که امر خارجی این بحث رو به ضرر داره. با مثال توضیح بدم، مثالی که ایشون آورده، میگه شما میگه مجرد، مجرد در حال متأهل، میگه مجرد، از مفهوم مجرد شما میتونید به ضروره بفهمید که نامتأهل، و اینم من میگم ذاتی مجرده، ربط ضروری هم داره باهاش، اما این ربط ضروری فقط توی عالم اسکوداری شماست. وقتی عالم خارج میریم میبینیم یه زیدیه که این زیده مجرده و این زیده میتونه متأهل بشه. ما توی شناخت باید بریم سراغ ماهیت واقعی، یعنی اون اوصافی که این زیده داردش تو عالم، نه ماهیت اسمی. ماهیت اسمی اونجایی که تو ذهنمون داری دارم تعبیر میکنیم، ولی همین در واقع داره اون اشکالی که من یادتونه تو همون وقت داشتم دکارتونه توضیح دادم، گفتم ارسطو قبلا گفتم بدیهی میاد مشکل رو حل میکنه، این داره مشکل حل نکردی تو، بدیهی و ارسطو لازم نمشه مشکل حل نکردی تو، تو اومدی تو اسما، چون کلی اسم بود دیگه، کلی تو ذهن موندن بود، کلی اونجاست که لفظ داری میذاری، این لفظ رو گذاشتی لازمه این لفظ هم این کردی. خب باش تا نری سراغ تجربه، نری سراغ عالم خارج، بهت نمیگه ویژگی های واقعیت چیه، و وقتی هم رفتی سراغش اون بسته دیگه ذاتی نیست، برای همین است که این حرف این گفتم دیشب خوندم گفتم عجب نکته قشنگ گفته پشتوانه مهم منطق ریاضیه. تو منطق ریاضی چیه؟ شما تو منطق ریاضی سرکار اولا با گزاره شخصی هست گفتم به تو اینا پیانگا کیو اینا هست ثانیا و مهمترش این است که وقتی بیره سراغ افق کلی ها مسئله مون تو منطق ریاضی هست کلی رو توضیح بگی کلی میگن چی؟ میگن آقا یه ایکس داری همه صفاتش چه صفاتی که شما گفتی ذاتیه ذاتی ساموجی ذاتیه با عرض لازم عرض مباد همه شون تابع اونه یعنی این ایکسه یک شخصه این شخصه هیچ وصف کلی ندارد ذاتی خودش راست هم میگن چرا؟ چون شخص غیر از صرف و شیعه صرف و شیعه که ویژگی ذاتی خودشو داره همین چیو شد؟ شخص خارجی این شخصه این کلی اومده برای همه شما این شخص حتی بریم اینجا این شخص انسان حیوان بشه کی گفته نمیتونه بشه؟ ایکسه این برای من انسان بودن هم ویژگی ذاتش نیست من فعلا دارم اینو دفاع میکنم و اینا قابل مناقشه هست ولی خب فعلا حرف رو گفتم حرف قشنگی زده میگم انسان بودن هم ویژگی ذاتیش نیست همون گونه که سفید بودن ویژگی ذاتیش نیست همون گونه مجرد بودن بله شما برید سراغ مجرد میفهمید مجرد ذاتیش متعلل نبودنه برید سراغ انسان ذاتی انسان فلان چیه برید سراغ این اینه اما شاید و ایکس و اوصافی که بر ایکس سوار میشه و شناسای عالم روش تجربی روش تجربی ببینید ایکس رو ببین الان اف داره جی ایکس اچ ایکس چیه ایکس و این ایکس میتونه اف ایکس شده بشه جی ایکس معلوم شد؟ این برداشتی که دیشب بهش رسیدم یعنی گفتم این مایزه به نظرم اینو میخواد بگه حالا بخونید ببینید اینو میخواد بگه یا نه یعنی یادداشتی داشتم حالا کاپلستون دارم خوندم این دوباره خوندم نه حرف قشنگی شد خب تو این فضا این همانی شخصی در گروه چیه من کاش که کتابای شما رو یه بگیرم این همانی شخصی اینجا کتاب من خیلی بد توضیح داده اون موقع چی نفهمیدم که میخوندم اما تو قسمت آخریش ماهیت باقی و ماهیت اسمیت تیتر داره آقا ببخشید نه الان نمیخواستم همین الان بگیرم گفتم بعدش بگیرم ببینم تو ترجمه این همانی شخصی این من خیلی رفتم جلوها این تصور فطری رو گفتم آن تصور انتظاری رو عملا تو گفتم جهان مادی رو نگفتم ذات باقی و اسمی رو گفتم جهان مادی چه نکته‌ای داشت چی ننوشتم آه چرا همین بسید و مرکب اینا رو تو جهان مادی بود فقط من این یه لحظه رو کشم کتاب آورید بفهم یا میانم خدمت میگم تفرد شی موقع آهان آفرین شادار انسان بود تو بیه پرس تو بیه پرسن شخص بودن یک چیز حالا اینو بعدا من یه بار بخونم من کتاب که دیر کردم ولی با همین توضیح که دادن این توضیح میدم بعدا ببینید این هست یا نه چون کتاب الان ما شما مقداری روانتر بود از این متن اینجا اما یه مقداری باز به نظرم مشکله ببینید ایشون میگه آقا انسان بودن یه امر کلیه میگه بین انسان بودن و شخص بودن داره جدا میکنه من اینجوری دارم میگم با همین توضیحی که توی ماهیت اسم ماهیت واقعی گفتم یعنی شخص بودن یعنی ایکسه برای همین انسان بودنم یه چیز قابل رفتنه خب شما اگر بین انسان بودن و شخص بودن رو جدا میکنید بین وصف کلی که ارسطو میگفت ذاتی این آدم انسان نوع این بود دیگه ذاتی تمام الحقیقی شی انسان است تو این تلقی میگه اصلا کلی نمیتونه ذاتی تمام الحقیقی شما باشه خب اگه کلی نمیتونه ذاتی تمام حقیقی من باشه من چی رو من کرده؟ من فقط یه کیفیات عارض بر منه که هیوم به اینجا میرسه آخرش هیوم میگه آقا جون ببین الان شما تو تلقی اف ایکسی که گفتم این ایکس چیه؟ اف میاد روش جی میاد خب چی نمیم؟ از چی بگی ایکسه؟ درستم؟ اگه با کیفیات با فقط بشتازی و این کیفیات میاد و میره تشخص به چیه؟ ایشون میخواد این فصل اینو حل کنه حالا من توضیح دادم شما بعد متن رو بخونید ببینید متن واقعا اینو میخواد بگه یا نه من میگم این میخواد بگه این تشخصه به چیه و تشخص رو به استمرار آگاهی در زمان میگیره نه صرف استمرار تشخص انسانی رو داره میگه ببینید الان ما همین داریم میگیم با قول ادبیات صدرایی بخوایم میگیم که وجود سیال، تشخص به وجود سیال. آقا چرا منم اگر که من ویژگی هم داره عوض میشه و اون چیزی هم که همه میشناسن فقط ویژگی هاست. ما فقط ببین ما با چی دسترسی داریم؟ به کیفیات افراد. خود کیفیت یعنی غیر ذات، یعنی صفات دیگه. یه صفاتی از شما من دارم ادراک داریم، تصور میکنم. خود ارسطو میگه ما حس جوهریاب نداریم، تصورات بسیط دارم از شما میگیرم. این تصورات هم یا کیفیت اولیه شماست یا کیفیت ثانویه شماست، و چه اولیه باشه چه ثانویه باشه دلیلی نداریم این بمونه عوض نشه، چون اون ذات انسانه نداریم ما. خب بس شما کی هستی؟ میگه شما یه استمرار آگاهی هستی. برای همین مثلا خیلی تناسخ و مسخره میکنه، میگه یعنی چی؟ یه کسی بره چند سال دیگه یه کس دیگه بیاد بگه من همونم؟ میگه اصلا نمیتونی این همون باشی. شبیه این بحثم تو ادله فلسفه ما توی بحث اعاده معدوم اینا دارن، میگن استمرار نفس باید باشه که روز قیامت چیز باشه. البته من مناقشه توش دارم تو برزخ چی؟ توی چیز نفخ سور چی میشه؟ این نفسه استمرار میمونه یا هست میشه؟ تو نفخ سور سعیق منفس سواد و الارض هویت همه افراد سلب میشه ازشون. مرگ نفخ سور چی؟ حالا بگذاریم، فقط این هدف مردم آزاری بود که فکر کنم حاصل شد، اگرم نشد ولش کن. خب پس یه مطلب که این مطلب دیگه بعدا میمونه دیگه، این همانی شخصی در گرایش چیه؟ من به نظرم این حرف از یه جهت پیشرفت مهمیه، از این جهت که ماها میگیم نفس، من. خب این معنی عقلیه یا حسیه؟ تونستم منظور رو رسونم؟ یعنی من رو به ادراک حضوری میابیم. این معنی که به ادراک حضوری یافتید متعلق ادراک حسه یا متعلق ادراک عقله؟ حس که نداریم، بعدا تو هیوم میرسیم اینا. هیوم میگه آقا حس هیچ من نمیابد، راست هم میگه. و وقتی من نمیابد اصلا من نداریم. شما میگه عقل، عقل شما که طبیعتیاب بود. این علم حضوری ایجی که من گفتم این خیالی که من دارم اینجا میگم یه چیزی بیشتر از چیزی که من مصادقش دوباره همین من است. خب آخرین مطلبی که این آقای لاک مطرح کرده این که علیت از کجا میاد. ببین داره مفاهیم فلسفی رو یکی یکی شما توضیح میده برای شما. میگه
مشاعر
عام و من گفتم این تو فضای من بود، نه کلمه هست. برای خیال اینجا اضافهش کردم دیگه من.
اینجا رو گفتم که این حس رو اینجا
گفتم که عمل چیزی رو تجربه درونی با این که من دارم فهم تجربه درونی منظورش قابل گرسنگیه، حس باطن. ما میگیم حس باطنی. حالا الان که دول یالا میتونه بلی ظاهر تعبیر اینو تو تجربه درونی حس باطنیه. حس باطنی هم ادراک حسیه. من این میخوام میگم یه ادراک هایی داریم فراتر از عالم محسوس که من داشتم گفتم، ولی اونم اون مشاعر من دارم بهش میگم، یعنی من مشاعر من عام بشه شامل کل اینا برای. خب علیت هم پس از کجا میاد؟ علیت از کجا میاد؟ یا آقا علیت با اعمال اراده درک میشه. ما علیت از کجا گرفتیم؟ نه از خودمون، تن نسبت خودمون و اراده خودمون دیدیم که آقا وقتی من میخوام این کار انجام میشه. پس علیت این نسبت است. این مفهوم علیت هم از دور نسبت بین خودم و فعل خودم گرفتم. پس ببینید مهمترین مفاهیم فلسفی رو اومد برای شما توضیح داد. خب ببین همه چی تو هسته تصور فطریتی بذار کنار. این شروع بالاکه. باکلی میاد یه کمی حرفا رو امتداد میده. چه امتداد میده؟ از شروع میکنه اینا رو یکی یکی زیر سوال بردن. میگه آقا جون تنها تصور از علیت تصور مربوط به اراده است. ما این حرف چیز درسته، ما علیت رو فقط اینجا میابیم و جای دیگر هم نمیابیم، برای شما در مورد سایر اشیا نمیتونه بگه علیته. اشکال یوم اول بار باقلی مثلا کرد. ما تو عالم خارج چی میبینیم؟ تعاقب میبینیم، توالی میبینیم، علیت نمیبینیم. این باقلی من یه یادداشت اینجا داشتم برای خودم، گفتم این باقلی خیلی شخصیت عبرت مایه عبرتی باید بشه برای آیندگان، برای متدینان. این بنده خدا یه جمله داره، این جملهش تو کتاب کاپلستون میشه. کیز بود؟ اسقف بود، کشیش هم نبود، اسقف بود و خیلی رده بالای کلیسایی داشت. بعد این جمله مال خود باکلی آی کاپلستون، تو کتاب کاپلستون جملهش عینا آورده. زیرا به روی آنچه نخستین جای را در پژوهش‌هایمان میشاید جدی گرفتن خدا و تکلیفمان است، و از آنجا که تحقق بخشتن به این آرمان مسلک و مقصود مجاهده من بود، کوشش هایم را یک سر بیفایده و بیهوده می شمارم، چنانچه به یاری گفته‌هایم نتوانسته باشم احساسی پارسایانه از حضور خدا در دل خوانندگانم بنشانم و پس از اثبات دروغ یا بیهودگی نظریه پردازی‌های سترونی که کار عمده دانشوران است، آنان را بهتر مستعد بزرگداشت و پذیرش حقایق سودبخش آموزش‌های مسیحی نگردانم اگر نتونست شب کار بکنم که علم و عمل به آنها برترین پایه کمال طبیعت آدمی است. این آقا با این انگیزه به شدت دینی میاد با فلسفه عقل مخالفت میکنه و نه فلسفه عقل مخالفت میکنه، شروع میکنه شکاکیت رو بابش باز کردن. میگه آقا علیت کی گفته علیت؟ تو داخل خود علیت میفهمی. میگه جوهر مادی کو؟ حس جوهریابت کو؟ شما که حس جوهریاب نداری؟ ولی جوهر مادی توهم بیش نیست، جواهری در کار نیست. پس ما موجود، خلاصی باید تو این 4-5 دقیقه بگم چیز شد، موجود مساویه با مدرک. چی دیگه درک میکنم هست؟ وقتی درک نمیکنم از کجا میگم هست؟ تجربه گرایی داره لوازمشو در میاره. اگه درک نمیکنم چرا میگم هست؟ پس موجود مساویه مدرک. بعدن سراغ میره، پس حالا وقتی ما میخوابیم جهان تموم میشه، این موجود مساویه مدرک. بعدن تو بحثش خدا رو پاشو باز میکنه، خدا هم با یه برهانه همین از این برهانه یه چیز میاره. برهان چی یادم رفته چیه توی و بعدم خدا رو میکنه چیز، میگه که نه چون همه در ذهن خدا هستن ما میخوابیم، ما ادراک نداریم، عالم میمونه. پس عالمی که ادراک نشه نیست، برای همین جوهر مادی چون ما حس جوهریاب نداریم نیست. باز جوهر بزنه. و نکته دیگه شم این که میگه که ببینید کلی را ممکنه بشه خیلی محکم. میگه شما میگه مثلث، آقا شما مثلث متساوی الاضلاع قائم الزاویه متساوی الساقین چیز دارید یا ندارید؟ دارید؟ ندارید دیگه. مثلث متساوی الاضلاع قائم الزاویه قطعا متساوی ندارید دیگه. میگه برای همین مثلث کلی نداریم. ببینید رو پای وجود وایسه، چون این مثلث کلی ولو در ذهن شما موجود است یا موجود نیست؟ اگر موجود است به من بگو متساوی الاضلاع قائم الزاویه. پس مثلث کلی نداریم. چرا؟ چون اگه مثلث کلی داشته باشیم، یعنی موجود باشه، ولو در ذهن شما موجود باشه، یعنی کلی جور واقعیت نداره، اگه در ذهن شما موجود باشه باید یا قائم الزاویه باشه یا متساوی الاضلاع.
متساوی الاضلاع کلی چی؟
خب به تبع این میداره یه شاهدی میاره که آقا کلی ها دونید مثلث متساوی الاضلاع شما اندازش اینقدره یا اینقدره. شما وقتی جزئیش بکنی هر کدوم بذاری اون یکی نیست، برای منکر کلیه که عدلش دونید انگار کلیات. خب جوهر مادی هم نداریم، علیت هم تو خارج نداریم، فقط رابطه خودمون داریم. پس خدا میمونه جهان دیگه، عدس ماتریالیست راحت بشیم. ماتریالیسم معنیش که جوهر مادی داریم دیگه. بعد هیوم این تک تک این حرفا رو میگیره، میگه خب بعد گفتم این جوهر اجازه خونم، چون هیوم کاملا روی بارکلی سوار میشه و اصلا هم بارکلی میخواد چیکار کنه؟ میخواد خدا رو خیلی خوب بکنه، تعمیق داره خدا بکنه. هیوم یه کاری کرد که یا اینم تکلیف شما. خب من الان رسیدم به اول هیوم. اگر دوستان میان بعد از نماز، ما بعد نماز نه غیبت نمیذارم. آره مسئله غیبت هم خب الان خب بینم الان چقدر مونده تا از آن؟ یه دقیقه مونده. بیدم تو یه دقیقه نکته بیدم میکنم. آها توی جوهرم که این کار میکنه، میگه شما میگه میز، آقا میز ندارید. میز مجموعه تصوراتیست که شما از رنگ قهوه‌ای طول انقدر فلان 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 دارید. چی؟
نداره.
شما چی یافتید؟ یا میگه آقا شما برای من دلیل به غیر از مدرک حسی شما واقعیت در عالم هست. میگه اونی که درک میکنه میگم واقعیه، قبول کرد. چیزی که درک نکردی فرض شماست. فرض گرفتی کارت پیش بره. فرض گرفتن بری کار پیش رفتن غیر از این است که ما بخوایم چیز کنیم. برای همین است که گفتم جوهر ممکن میشه. اینم حالا آخرین جمله گفتم که از اون بشه. حالا بریم نماز بخونیم برگردیم.